تو بسم الله الرحمن الرحیم دائره معدل نهار از اینجا آقا جان این ستا درسی که خوندیم مقدمه بود که وارد درس چهارم بشیم. از درس چهارم میخواهیم که 10 تا 11 تا میشه که تبدیل میشه به 10 11 دائره عظیمه رو بخونیم که اینها را تبدیل میکنن به دوائر ازام. ازام جمع عظیمه و دوائر جمع دائره که میخواهیم انشاءالله دائره های عظیمه رو بخونیم. سر خوندن این دوائر عظیمه این است که چون ما داریم هیئت میکنیم، به هیئت یک نحو ریاضیاته و باید محاسبات فلکی انجام میشه، باید حتما ما در محاسبات فلکی از دوائر ازام استفاده کنیم. علاوه از این از دائره های صغیره نمیتونیم استفاده کنیم، باید حتما از دوائر ازام استفاده کنیم. مثلا میگیم دائره عظیمه معدل نهار با دائره عظیمه منطقه البروج با دائره عظیمه مثلا دائره ماره و اختار اربعه اینا با هم دیگر تقاطع کردن و اون قوسی که از دائره ماره و اختار اربعه بین اون نقطه معدل و فلان نقطه منطقه هست اینو میگیم میل کنیم. برای ببینید این میل کلی را از کجا باید به دست بیاریم؟ مجبوریم 3 تا دائره عظیمه به استفاده بکنیم تا بتونیم یه قاعده حیوی رو، یه قاعده ریاضی رو ازش استخراج کنیم که این برای ما در امور نجوم به کار بیاد. بلذا نجوم یعنی ستاره شناسی، نجم نجوم جمع نجم یعنی ستارگان. علم نجوم علمیست که ستارها رو میخواد شناسایی کنه، اما چون برای شناسایی و فهم اسرار ستارگان نیاز داریم که گاهی ابعادشون را اینها به دست بیاریم، باید قبل از او هیئت بکنیم که هیئت به ما راه چگونه استدلال کردن بر مسائل نجومی رو یاد بده. و در علم هیئت اساس علم هیئت روی دوائر ازام قرار میگیره. دوائره عظیمه معدل نهار که الان امروز داریم شروع میکنیم، اولیش ایشون، بعد از اون دوائره منطقت بروج، بعد مثلا دوائره عرض، بعد دوائره مرده و اختاب اربعه، یعنی توضیح که میدیم حرف روشن میشه، خیلی مهم. دوائره میل، دائره عظیمه مثلا افق، همینجور دوائری که داریم، چند تا دائره دیگر هم داریم که مجموعه 11 تا میشه. و دائره استوای عرضی زمین، خط استوا، اینم دائره عظیمه است از جنبه علم هیئت، اینم عظیمه. این چون به موازی خط استوای سماوی هست که معدل و نهار تعبیر میکنیم، الان میخونیم اون این دو تا دائره رو که انهو یکی میگیریم، یک دائره فرض میکنیم، اون وقت 11 تا میشه 10 تا. الان ابتدا داریم شروع میکنیم دائره عظیمه معدل و نهار رو بخونیم. اینا رو ترکیب دارم بدون عجله، انشاءالله کم کم پیش بریم که هم عزیزانی که در سایه نجوم و ریاضیات و اینها خیلی سه نفر مدیر بدون عجله روشن بشه و هم عزیزان دیگر انشاءالله کم کم پیش بریم که بعدا مسلط که شدیم مطالب خوب که دست ما آمده، میزان ها دست ما آمده، تون پیش بریم. مثلا تا 32 درسی رو باید تحمل بفرمایید که براتون حرف بزنیم. یه کمی بی‌عجله باشه، بعد انشاءالله دیگه زود پیش میره. از درس 30 به بعد 40 به بعد که دیگه خیلی سریع پیش میره. حرف دستتون بیاد. منطقه حرکت اولا که از دوائر ازام است، پس گفتیم آقا چند تا دائره عظیمه داریم؟ 10 دائره عظیم، که یکی از اون دائره های عظیمه 10 گانه همین دائره معدل اونها. پس این لفظ دوائر ازام الان طلب شما، آقا این دوائر ازام کجا باید بخونیم؟ اشاره چرخ همینجور میخونیم دیگه، و درس 5 دائره دومی رو بخونیم همینجور. منطقه حرکت اولا که از دوائر ازام است، دائره معدل نهار بگوید. خب حرکت اولا، حرکت اولا کجا خوندیم آقا؟ همین صفحه قبل، صفحه قبل دیگه، صفحه 19، سطح 5. نخستین حرکتی که میگاویم خیلی هم اونجا سماجت کرد آقا، حرکتی که ما الان روی این کره زمین که بایستادیم که خیال میکنیم کره زمین ثابت است و در جای خودش مستقر است، تکون نمیخوره و ما که روش بایستادیم، اولین حرکتی رو که میگاویم به محض این که تو کره زمین سر پایین کنیم می‌بینیم همه جور ثابته، تکون نمی‌کنیم. این کره زمین ثابته، ما همینجور بایستدیم سر رو پایین کنیم، هیچی نمی‌بینیم که کره زمین داره حرکت می‌کنه یا نه، حرکتش وضعیه، انتقالیه، شمال و جنوبیه، الان هیچی نمی‌بینیم. به محض اینکه از مادر متولد شدیم، بینا شدیم، خانا شدیم، فهیم شدیم، در جا سر و بالا به تمام ستاره ها. نخستین حرکتی که میابیم حرکت اجرام علوی از مهر و خورشید. ما ستارگان است که به ظاهر از در نظر ما از مشرق به سوی مغرب به حرکت استدلالی در حرکت، به محض اینکه سر بالا گرفته هوا روز شد افتاد اومده بالا که جناب افتاد کجا داره میری؟ اینجا چیه؟ مشرق داره میره به سوی مغرب. تمام ستاره‌ها همه را داریم همینجور داریم میبینیم، همه دارن از مشرق به مغرب. ماه هم که اول ماه که در میان میبینیم که انمو که سوی مشرق داشت میرد داریم توی مغرب رو میدیم، دومی شب یکی بالاتر میان باز داره به سوی مغرب میدیم، سومی شب، چهارمی شب، پنجمی شب، هفتمی شب آمده وسط آسمون، هوا که غروب شده بینیمشون وسط آسمونه، باز داره به کدوم طرف میره؟ یک بار ندیدیم به ظاهر ماه به طرف مشرق به ظاهر از میدن دیدیم داره مغرب رو میدیم. از اون بر شب هشتم، نهم، دهم، یازدهم، چهاردهم میبینیم از اون بر دم غروب در میان، از این بر دمای صبح داره تو افق مشرق فرو میره و همینجور ما جناب خورشید و ستارگان را به محض اینکه سر و بالا کردیم روز شب میبینیم اینها همه دارن از مشرق به سوی مغرب میرن. عرض کردیم به کلمه ظاهرم خیلی عنایت داشته باشید میرن و این حرکت را در علم هیئت و نجوم حرکت اولا میاد. ببینید اصلا علم هیئت اولین نقطه شروع علم هیئت اینه که ما از همین ادراک ظاهری خودمون شروع میکنیم به فهم، چون در ادراک ظاهری میبینیم اینها از بالای سر ما دارن از مشرق به سوی مغرب میرن، اسم این حرکت را به نسبت به آسمانی ها تغییر کنیم به حرکت اولا، اسم این حرکت. بعد در پایان این دست گفتیم که هر چند در واقع حرکت اولا از حرکت وضعی زمین به سوی مشهد بوده باشه، بعد شما روی زمین داشتیم بایستادیم، این زمین حرکت وضعی داره، حرکتیست که داره به دور خودش شبان روز میگن، و ما که به دنیا آمدیم کسی به ما نگه ما که این متوجه نمیشیم، ما خیال بگونیم اینجا ثابت بایستادیم. بعد درسته واقعا اینه که زمین بر اساس حرکت وضعی داره از مشرق به سوی مغرب میره زمین، و ما چون اینجا روش بایستادیم و کره زمین خیلی هم بزرگه و دید ما چشم ما به نسبت به این نقطهی که بایستادیم خیلی کوچیکیم، نمیتونیم ادراک کنیم این حرکت را. ما به ظاهر میبینیم اونا دارن از مشرق به مغرب میرن، مثل اینکه آدم داخل کشتی نشسته، حقیقت امر اینه که ما داریم از این ور دریا مثلا از شرق دریا به سوی غرب داریم میریم، خیال میکنیم که درخت های حاشیه دریا دارن از غرب به طرف شرق میرن، این طوری هرچند واقعش اینه، اما در مقام خارج الان میبینیم تمام صبح تا غروب هر ساله آفتاب طلوع کرده، آفتاب بالا آمده، آفتاب داره زور میشه، آفتاب داره بعد از ظهر داره به افق مثلا افق غربی میده، و درس خونده‌هاش، عالم‌هاش، حیویونش، دانشمندانش هم میاد میدن، عوام الناس هم میدونه، نه؟ همه میدونه. باری اون دانشمند هم میدونه که حرکت وضعی زمینه که این آقا را داره از این وقت داره میبره که دوم بده، این آقا که داره میره خیال کن اونا داره این داره میدونه، این حرکت ابتدایی، این حرکت اولا که مربوط به ابتدایی ترین فهم انسان است نسبت به ما و ستارگان و خورشید، همین را ازش تعبیر میکنیم به حرکت اولا. خب حرکت اولا، حالا برمیم دست اول، فرمودید که اگر کره بر نفس خود حرکت کنه یا فرض حرکت او بشود، فرمودید از تمام نقطه های سطح این کره میتونه بر اساس یک حرکتی که یک دور کامل این کره به دور خودش گشته، میتونیم تمام نقطه های محیطی این کره را میتونیم برای او بر اساس یک دور کاملی که زده دوائر بی نهایت فرض کنیم، برای هر نقطه این نقطه یه دایره، اون نقطه یه دایره، اون نقطه یه دایره تا از قد تا بود، فقط فرمودید در اون کره دو تا نقطهش ثابته، یه اون دو تا نقطهش، اون دو تا نقطه ایست که اون محور اون حرکته، یا می فرمایید محور اون کره، یا می فرمایید دو قطب به اون حرکته، فرمودید دو قطب به اون کره، جز این دو تا نقطه ثابت مبنی تمام این سطح محیط کره، این نقطه هم نقطه ریاضی و فلسفی است، نه به صورت به اصطلاح عمومی. خب این فرمودید میشه دوائر رسم کرد، بس فرمودید در بین این دائرهایی که رسم میشه به این یک حرکت کدوم دائرش عظیم است؟ اون دائره ای که وقتی این دائره در قطب این کره تقاطع میکنه، اون نقطه تقاطعش با قطب این کره که دو محورش هم در دو قطب بشن، اینا که فاصلش نسبت به قطبین یکسان باشه، فرمودید اون یک دائره رو میگیم دائره عظیمه، ما بقیه دائره ها رو میفرمایید دائره سخیره، اصطلاح دست اول. این دائره عظیم است، چرا؟ برای اینکه تقاطع این دائره در مرکز این کره به طوری است در اون خط محور که تفاوت و فاصلش با طرفین قطبه مساوی است، این دائره، این میشه عظیم. بعد فرمودید که این دائره عظیمه را اصطلاح تعبیر بکنیم به منطقه اون حرکت اصطلاح نبود در سرور دیگه از کردیمی در سرور اینو خیلی حساسه نه از این دوائر فقط در سرور صفحه 15 زیر صفحه 3 از این دوائر فقط یک دائر عظیم است که بر مرکز کره میگذره و بعد او از قطبین مساوی است و اون را منطقه کره بگویند منطقه دست منطقه را اونجا تذکرم دادیم که منطقه یعنی کمربند کمربند اون کمربندی که یعنی اون دایره ای که وسط در وسط این کره را مرکز این کره را که انمون این کمربند احاطه کرده این همین دایره عظیم است وگرنه اون دوائر دیگر هیچ کدام کمربند نمیشه هیچ کدام منطقه تعبیر نمیشه و از این کره که الان دست منه با این یک حرکت اگر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 دایره داریم فقط این دایره سیاهی این وسطی را میفرمایید منطقه این کره میفرمایید منطقه این حرکت تعبیر خیلی حالا میرین درست چهار میفرمایید که الان درست چهار بخواییم که حرکت را از آسمون به ظاهر بگیریم بیاریم مخفی واقعی بذاریم درست؟ در درست چهار میگیم ما که روی کره زمین بایستادیم این کره زمین به حرکت وضعی دور خودش در حال گردش داریم ما همون یک دور کاملش رو میگیریم میگیم این کره زمین که یک دور خودش بگرده دوائری روی اون قابل تقسیمه کدوم دائرش دائره عظیم است؟ اون دائره ای که در وسط این کره زمین هست که بعد او در مرکز این دائره نسبت به دوتا بعد مساوی که الان اسمش رو در جغرافیای خودمون چی گذاشتیم؟ گذاشتیم خط استوای ارضی درست؟ حالا الان فرض قضیه اینه که زمین ثابت فرض چون در ریاضیات میفرمایید همیشه میشه روی فرض احکام پیاده کرد خیلی این شیوع داره در بین ریاضیدان خب این فرضش چیه؟ فرضش هم برای این است که ما هم همین ابتدا هم که نگاه میکنیم اینجوری میبینیم که آقا کل این بالای سر ما کل این بالای سر ما ستاره ها تمام آفتاب ما همه از دم این مجموعه کره عالم جسمانی بالای سر ما دارن از مشرق به سوی مغرب میره خب حالا از مشرق به مغرب میرون به ظاهر یک دو حرکت دور بزنه این کره بالای سر ما حالا این دور در دور هم کره بگیم این بالای سر ما دور بزنه اینقدر دوائر در سطح این حرکت اولا تدید میآید فراوان کدوم یکی از این دائره ها دائره عظیم است اون دائره ای که در وسط این کره عالم کل جسمانی که زمین یک دونه مثلا یک دونه نخودی تو مرکز رو قرار گرفته تو درون رو قرار گرفته این مجموعه کره ای که داره میگرده این همه دوائری که در سطح این کره عالم جسمانی ایجاد شده تنها یک دائرهش دائره عظیمه ایه که اون دائره عظیمه اونیست که وقتی میاد تو مرکز این کره کل عالم جسمانی قرار میگیره بعد او از قطبین شمال به آن اسمشو میگذاری فعلا بعد او از دوتا قطب شمال و جنوب به اندازه مساویه اسم این منطقه رو این دایره عظیمه رو که دایره عظیمه حرکت اولاست منطقه حرکت اولاست اسم این دایره رو میذاریم دایره معدل نهاد معدل نهاد حالا چرا این اسم رو روش گذاشتیم این معدل نهاد 9 تا اسم داره تمام این اسماش که روی حساب روی این بنده خدا گذاشته شده، همینجور بی خود نگذاشته. معدل و نهار تعبیر میکنن که اگر بخواهیم این را به عهده زمین بگذاریم، اسم این عظیمهی که روی خود کره زمین قرار میگیره بگیم خط استوای ارضی. اگر این خط استوای ارضی رو باز کردیم بردیم به تمام کل کره عالم جسمانی رسوندیم، جسم کل اگه این باشه، اون رو تعبیر میکنیم به دایره استوای سماوی، اون یکی از اسمایش، یا تعبیر میکنیم به دایره عظیمه معدل النهار، یا تعبیر میکنیم به دایره معدل به نحو مطلق، یا تعبیر به منطقه فلک اعلا. این هم یکی، همینجور منطقه فلک نهم که قبلا هم عرض سودی که از ماه که به بالا میریم، از ماه و عطارد و زهره و زحل و مشتری و مریخ و اینها هفتا سیار، هفتا کره برای اونها فرض میکنیم، بعد یک کره برای ستارهای ثوابت فرض میکنیم هشتا، بعد اون آخرین کرهی که تمام این مجموع رو در درون خودش گرفته که انه اون مجموع عالم کره جسمانی در یک کره قرار میگیره، اون رو از اون دیگه تعبیر میکنیم به کره، به فلک نهم. و اینی که الان گفتیم منطقه فلک نهم اسامی مختلف داره، منطقه حرکت اولا که از دوائر ازان است دایره معدل النهار بگویند، و به اطلاق معدل النهار و به تخفیف معدل نامند، اصطلاحات مختلف، و از اون تعبیر به منطقه فلک اعلا و اعظم و منطقه فلک نهم نیز کنند. خب الان روز از ما قرض داریم که آقا این ستاره ماهی که میفرمایید فلک اول، این نزدیکی زمینه، اون مشتری، عطارد، زهره، زحل، مریخ، اینا که همه نزدیکی ما هستن، که شما دارید اون آخرین فلک را که فوق فلک هشتم است، الان دارید اون رو یک فلک میگیرید، کنده این که زمینه دور او را یک فلک احاطه کرده به صورت فلک ما، دور باز او را یه فلک دیگر گرفته فلک اتاقه، همینجور تا بریم زحل، مشتری، خود آفتاب اینا، بعد بالاتر از اونها فلک هشتم ستاره های ثوابه، بالاتر از اونها فلک اطلس که فلک نهمه، بعد هم اسم همین معدل النهار را فلک اطلس هم تعبیر میشه، یعنی منطقه فلک اطلس اون نهم رو. خب که اطلس اون که ستاره نداره، و شما چطور الان دارید میگید تمام این ستاره ها همه و تو این فلک نهم و این معدل النهار منطقه فلک نهم؟ اینو بعدا بحثی که داریم اینه که هر ستاره ای که بالای سر شما باشه از جنبه علم حیقت، این ستاره در اون نقطه از فضا که مهندس کنان است، اون رو از جنبه ریاضی اونجا رو موطن و مکان اون ستاره نمیگیریم، بلکه اینجایی که باستادی در زمین خط مستقیمی رو از مرکز زمین اخراج میزنیم به مرکز اون ستاره، از مرکز این ستاره در میره تا نهایت دوری سطح آسمانی که چشم تو میبینه، به اون نقطه نهایی که برخورد میکنه، اون نقطه رو میفرماین مکان این ستاره. چرا این کار باید بکنیم؟ برای اینکه در ریاضیاتی که میخواییم احیانا ارتفاع این ستاره رو به دست بیاریم، ابعاد این ستاره رو، دوری او رو با ستارهای دیگر، مجبوریم از علم حیات استفاده کنیم دیگه. علم حیات حتما تناب مسایی میخواد، تناب مسایی ما باید دوائر عظیمه باشه، دایره های عظیمه. حالا بعدا حرف میزنیم، اینی که الان درسته به ظاهر ستاره ها به ما نزدیکترن تا به مثلا اون نهایت دوری آسمون ها ما به ما خیلی نزدیکتره، اما همین ماهی که نزدیکه در حقیقت ما جای رو در اون عمق نهایی آسمون ها تو اون نقطه میبینیم که این خط مستقیم از مرکز زمین از مرکز اون ستاره میگذره به عمق آسمان میرسه. ولذا که انهو همون فلک نهمی که انهو آسمان نهایی عالم کره جسمانی است و دیگه بالاتر از اون به ظاهر ما ستاره ای رو نمیبینیم و تمام ستاره ها همه تو داخل این آسمان کبود رنگه، این تو همه اینجا هستن که انما همه رو برگردونی ببری جایش رو در اون سطح معدل و نهار قرار بدی، اون میفرمایی که چی آقا؟ میفرمایی فلک اعلا و فلک اعظم یا فلک نهم. و این فلک نهم که به ظاهر در حرکت از مشرق به مغرب است، یک منطقه داره که اسم اون منطقهش رو میگیم منطقه فلک نهم یا منطقه فلک اعلا یا میگیم معدل اونها یا تعبیر میکنیم دایره استوای سمومی. الان شما در کتاب ها دایره استوای ارضی را خوندیم، دایره استوای سمومی را خوندیم، اما این دایره استوای سمومی از کجا به دست آمده؟ این دیگه در کتاب ها خونده نشده. این سرش از جنبه ریشه علم هیئت برمیگرده به همین ادراک اولیه ما به ظاهر که میبینیم مجموع این کره عالم جسمانی بالای سر ما، این مجموع عالم کره جسمانی در از مشرق به سوی مغرب میده. بعد حالا این حرکت اگر یک دور از مشرق به مغرب دور خودش کامل بشه، دوائر روی سطح این کره عالم جسمانی قابل تفسیمه که یک دائرهش دائره عظیم است و اون دائره اسمش هست دائره معدل اونها که اسم دیگرش بیشتر به دایره استوای سماوی. این از این مبنا به دست میاد. این در کتاب ها داشتید اون دید دایره استوای سماوی، اما اینکه این دایره رو از چه مبنا به دست میاریم این در اینجا خودشونشون میده. خب چنان که اون رو دایره استوای سماوی و دایره اعتدال هم خوانند. حالا چرا؟ این هم دلیل داره، برای اینکه آفتاب به محض اینکه در دو تا نقطه اول بهار و اول پاییز که الان اول پاییزش یه چند روزی از گذشته به ایشون که رسیده، شبان روز به طور کلی در سطح دو طرف معدل اونها تا عرض 67 درجه شبان روز با هم برابر میشن، فقط تفاوت از عرض 67 درجه اونور پیش میاد که برز میرسون. اینا چون شبان روز به وسیله معدل اونها معتدل میشن، اسم ایشون رو میذاریم دایره اعتدال. بعد هم بس داریم که اعتدال ربیعی یعنی اول بهار و اعتدال خریف یعنی اول پاییز اول مه که میگیم از اون بعد میگیم میزان، تو این سطح دایره عظیم معدل اونها هاله. حالا انشاءالله کم کم میخونیم اجازه بفرمایید تمام میشه. و فلک نهم رو در طبیعیات فلسفه محدد الجهات دانند. این رو ذهنش یادداشت داشته باشید صفحه 152 همین کتاب. همین کتاب بحثش داریم که چرا اسم ایشون رو محدد الجهات میگیم. ایشون جهتها رو ایشون تهدید میکنه. الان میگیم آقا شمال جنوب، این شمال جنوب رو کی تهدید کرده؟ محدد کیه؟ بگیم جناب دایره معدل اونها ریشونه، اون دوائره ازام شما جنوب نمیتونن درست کنید. وقتی از دایره عظیمه استوای سماوی میاییم به خط استوای زمینی، این وقت اون طرف خط استوا به طرف قطب شمال رو تعبیر نیمکره شمالی، از اون طرفش به جنوب رو میگیم نیمکره جنوبی. کی از آن بین این شمال جنوب فرق گذاشته تهدید کرده این رو مقصود کرد گفت شمالی ها این و جنوبی ها اون و این دایره عظیم هست. بلیزا یکی از اسامی دایره معدل نهار استقای سماوی اینه که اون رو دایره محدد الجهات دانند. و اشهر اسمای او در علم هیئت معدل النهاره، دیگه بیشتر به معدل اونها مشغول شده. حالا چند فرز داریم؟ معدل، معدل اونها، فلک اعلا، فلک اعظم، منطقه قدرت همین یوگ و منطقه، منطقه فلک اعظم، منطقه فلک نهم، دایره استوای سماوی، دایره اعتدال، محدد الجهات، اینا اسامی مختلف میشه. گویا در حدود نه تا اثبات داشته باشه. چون خودش هم فلک نهم است، آیو زوگ و دارو بردن، نه جور براش اسم گذاشتن. فلک هشتم، چون هشتمیه، اسمی هم که براش گذاشتن، هشت جور اسم گذاشتن. برایشون تقریبا نه جور اسم گذاشتن. دو قطب معدل و نهار را دو قطب عالم رویم. الان ببینید ما زمین بایستدیم قطب شمال و جنوب زمین، اون دو تا نقطه ای هست که به خود زمین چسبیده، اون قطب محسوس به خود. اما اگر آمدیم این خط محور درون زمین رو که دو تا قطب رو به هم اتصال میده، این خط محور رو از دو طرف در بردیم، بله این خط محور رو از این طرف در بردیم، طرف جنوب خورد به اون نهایت دوری عمق آسمان ها، از این ورم این نقطه قطب شمالش رو هم از زمین در بردیم به خط مستقیم، رفت خورده به عمق اون طرف آسمان، اون دو تا نقطه نهایی این دو تا طرف رو الان دیگه اون قطب شماله، این قطب جنوب. ولذا مثلا چون ستاره جلی در جانب ظاهر آن موازی با قطب شمال است، هر موقع که شب میخوایم بگیم قطب شمال کجاست، ستاره جلی رو تو آسمون پیدا میکنیم و همدیگه نشون میدیم، چون ایشون نزدیکه اون قطب موازی اون قطب شمال قرار گرفته. از اون بر در جانب جنوب که ما الان چشمون نمیبینیم مثلا، از اون برم اون قطب جنوب میخوره به یک نقطه اونجا، چون نزدیکیش یک ستاره به اسم اون مثلا نامگذاری شده، چون ما از دور داریم میبینیم. این دو تا قطب خود کره زمین را باید تو دو تا نقطه خود زمین پیدا کنیم، اما قطب این معدل اونها تبدیل میشه به دو قطب عالم، چون برای اینکه فرض اینه که ما با چشم ظاهری و مجموعه کل نظام هستی رو در دو و در دو خودمون هم یکی میگیم. این با بحث فلسفه فرق داره که اگر در بحث فلسفه بیری میگی هرگز از اینجا به آسمون بری همجور خط مستقیم بری 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 این تمام نمیشه، هر کجا بروید به اتمام نمیرسه، دیگه به هیچ وجه تمام شدنی نیست، اون بحث فلسفیه. این بحثی که علم هیئت داره، علم هیئت روی مبنای فلسفه بحث نکرده، ابن علم هیئت بر اساس فهم ظاهریه همین بشری که روی کره زمین داره زندگی میکنه داره بحث میکنه. بعد علم هیئت میگه آقا من میخوام تصمیم تو رو در این زندگی روزمرگی از دور زمین که به بالای سر آسمون ها نیاز داری من دارم برای تبیین میکنم، و اگر نه اگر بخوای از من علم هیئت بپرسی که آقا این که تو میگی این بالای سر ما هرچه دور در دور هست، این به عنوان فلک نهم یا کره یا عالم جسمانی، آیا دیگه بیش از این بریم سخت میخوره، به جایی نمیرسه، دیگه عالم تموم میشه، دیگه عالم نداریم؟ علم هیئت میگه آقا من کی گفتم ما راجب اینا بحث میکنیم، من همین فرهنگ مطلبی که تو فرمودی، من به محض اینکه چشم باز کردم اولین حرکتی رو که یافتم، حرکت آفتاب و ماه و ستارگان از مشرق به مغرب است، من این مجموعه رو یه عالم کره جسمانی کل فرض کردم، ساختمش و یه دایره عظیمی هم برام در نظر گرفتم که حقیقت امرو بخوای این دایره عظیمه معدل النهار همین دایره استوای سماویه که شما روش بایستدی داری بینی، اما چون خودت نمیبینی در حرکتی هی میگی آفتاب داره از مشرق میاد، ماه داره طلوع میکنه، ستاره ها داره طلوع میکنه، ما این دایره استوای عرضی رو برداشتیم، اینو گشایشش دادیم به فرمایش تو، به دیدگاه تو، به فهم تو بازش کردیم، اینو کردیم دایره استوای سماوی، بعد مجموع کل نظام هستی طبیعت دور در دور تو رو به عنوان یک کره عالم جسمانی گرفتیم، یک کره که تو درون این یک کره کل تمام ستاره های ثوابت هستن، سیار هستن، کره زمین هم هست، آبها و دریاها هستن، نزد خاصی دارن. من که نگفتم عالم همین مقداره که تو گفتی من این مقدار میدیدم، من بر اساس دیده تو دارم تصمیم میگیرم، چون شما از من میخوایی که آقا من الان میخوام ببینم شمالی هم، جنوبی هم، غربی هم، شرقی هم، بالای افق هم، پایین افق هم، من یه علمی هستم میام این دون امور رو برات بیان میکنم. تمام اساس علم هیئت زیر سر همین جمله است. نخستین حرکتی که میابیم حرکت فلان به ظاهر در نظر ما از مشرق به سوی مغرب است، و لذا مباحث علم هیئت را ما مباحث فلسفه قاطی نکنیم. بله، حالا اگر همین آقای حیوی که اینجا اینجوری حرف میزنه بره بر کرسی فلسفه بنشینه، میگه عالم ماده غیر متناطیه، هیچ قبول نمیشه، هرچه بره بیدم نمیشه. آقا من از اینجا از روی کره زمین همینجور که باعث دادم این خط مستقیم هم دیگه، این خط مستقیم برم نقطه این طرف من مرکز زمین باشه، یه سطح ظاهری زمین باشه، اینجا این نقطه ابتدا معلوم، از اون وقت به انتها برم این خط مستقیم اون نقطه منتهایش کجاست؟ فلسفه میگه آقا تموم شدنی نیست، این دیگه به علم هیئت کاری نداره، اشتباه نشه، مبارزه میکنه گرفتار نشه. دو قطب معدل النهار را دو قطب عالم گویند، یکی را قطب شمالی که در جهت بنات و نقش صغرا نزدیک کوکب جدی، در اون شبها اگه هوا صاف باشه همه شبها در اون طرف قطب شمال یه ستاره خیلی پرنوریه، اون رو بگیم ستاره جدی، کنار ایشون یه ستاره کوچولوی خیلی کم نورتریه که اون در اون تقریبا و عین قطب شمال رو میکنه، منتها چون اون خیلی کم نور همه چشمشون نمیبینه، جدی رو میبینن که نزدیکشه، میگن ستاره جدی قطب شماله، که اون قطب شمالی که در جهت بنات النقش صغرا نزدیک کوکب جدیه. این بنات النقش ان شاء الله بعدا در سور الکواکب میخونیم ان شاء الله آینده، که یکی از اون چند تا ستارهایی که با هم دیگر جمع میشن همون ستارهای بنات النقش ان که در کتاب ها به دب اکبر و دب اصغر و اینها هم تعبیر میشه ان شاء الله. لذا این کوکب را کوکب قطبی بویند، اون کوکب کمنور نمزه داره، و دیگری را خب یکی را قطب شمالی و دیگری را قطب جنوبی که مقابل و مقاطر او در زیر زمین است، از زیر زمین است این در دیگه الان ما هستیم اون بره، بگردن برای کسانی که اون بره خط استوا هستن قطب شمال اونا میفته زیر زمین، قطب جنوب اونها میفته بالا که میبینه. خب و خط مستقیمی که در میان اون دو قطب رسم شود که به مرکز عالم که مرکز زمین است بگذرد، اون رو خط محور عالم میگن. اما فعلا چون ما روی زمین زندگی میکنیم فعلا میگیم مجموع کل کره جسمانی یک کره است، اون نقطه مرکزی این کلم زمینه، به زمین هم الان چون یه حجمی پیش ما داره اون دل زمین، اون نقطهی که مرکز این کره زمینه اون نقطهش پیشی مرکز کل عالم. اما این که آیا در خارج هم واقعا زمین مرکز کل عالمه، نه، فلسفه میگه عالم غیر متناهیه، ای زمین هم به عنوان یه توپی توی عالم افتاده، این هم داره میکرده، این همه توپا دارم میگردن یکی هم میشون میکرده. اما چون شما انسانی و شما میخواهید و موقعیت خودتون رو با عالم بسنجید، ما این زمینی که شما روی اون زندگی میکنید رو در علم هیئت به عنوان مرکز عالم فرض کردیم، نه اینکه زمین واقعا مرکز باشه و کل نظام هستی به مرکزیت ایشون باشه، نه، از جنبه فلسفی اصلا عالم غیر متناهیه، همینجور و همینجور ریخته. حالا فعلا هرچی با تلسکوپ و نمیدونم آلات رصدی و چه هرچی زحمت کشیدیم و در نمیدونم چی میگن این جایی که رصدخانه ها در رصدخانه ها هرچی گشتیم فعلا ما یه اندازه ریافتیم و میخواهیم یا الله تیول عرض بفرمایید و اصلا هم باید هستیم. بعدم که تیول عرض بودید دیگه نرید و برگردیم، همینجور بریم که بریم. تو کجا بری؟ تو نداری که همینجور بریم. تو کجا؟ همینجور بریم. تو کی بری؟ تو کی نداری که برو دیگه. میخوایی تقدیر کنی اونجور یا از تو حرکت از خدا برگرد، همه چی رو خدا حافظی بکن و از نقطه زمین بلند شو و با تیول ارز هر چی میخوای بری. چندین هزار سال تیول ارز کنم، اون کسی باید تیول ارز از اینجا تا اون برای کل زمین رو یه چشم برد زدن میره. خب ما چندین میلیارد سال تیول ارز کنیم تا با آخر برسیم. میلیارد نداریم، همینجور تیول ارز کن بردیم ببین چی گیردیم. اون دیگه بحث فلسفی میشه. معدلان ها همه عالم رو به دو نیمه کنن، یک نیمه در جانب شمال و یک نیمه در جانب جنوب و مرکز اون مرکز عالم باشد که گفتید مرکز زمین.